با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یوئیل، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوئیل با توجه به بلای ملخ‌ها نه تنها درباره حمله حکومت آشور هشدار می‌دهد، بلکه نگاهی به روز خداوند می‌اندازد که با ایام مصیبت عظیم شروع شده و تا حکومت هزار ساله عیسی مسیح ادامه می‌یابد. او با صراحت به مردم میگوید که قبل از فرارسیدن حمله حکومت آشور این امکان را دارند که به حضور خداوند بازگردند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد. در یوئیل فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: خداوند با صدای بلند آنها را رهبری می‌کند. این سپاه بزرگ و نیرومند خداوند است که فرمان او را به جا می آورد. روز داوری خداوند روز وحشت آور و هولناک است. کیست که بتواند آن را تحمل کند؟ این سومین مرتبه است که یوئیل روز خداوند را عنوان کرده است. کیست که بتواند آن را تحمل کند؟ این سخن بسیار مانند سخنی است که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 22 بیان نمود. در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند، هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد. ولی خدا محض خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد. و یوئیل می‌پرسد: کیست که بتواند آن را تحمل کند؟ یوحنای رسول پاسخ این سوال را در کتاب مکاشفه فصل 7 می‌دهد که می‌گوید خدا نیروهای طبیعی را مهار می‌کند و جلوی وزش بادها که سمبولی از داوری خدا هستند را می‌گیرد تا زمانی که دو گروه عظیم کسانی که باید نجات یابند مهر زده شده و در امنیت باشند. برای اینکه قوم خدا بتوانند از آن ایام سخت مصیبت عظیم عبور کنند، بایستی بر پیشانی آنان مهر زده شود. وقتی یوئیل می‌پرسد چه کسی می‌تواند آن را تحمل کند، منظور از آن در اینجا روز خداوند است که با تاریکی شروع می‌شود و همان شب مصیبت عظیم می‌باشد. دعوت خدا. اکنون این سوال مطرح می شود. در ایامی چنین سخت یک گناهکار می تواند چه کار کند؟ یوئیل به این سوال پاسخ می دهد. در یوئیل فصل 2 آیه 12 می خوانیم: خداوند می فرماید الان تا وقت باقی است با تمام دل خود با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت کنید. با تمام دل خود به سوی من بازگردید. کلمه بازگشتن در اینجا به معنای توبه کردن است. خدا به قومش که قلب‌هایشان از او روی برگردانده میگوید که توبه کنند. توبه کردن در واقع به مفهوم تغییر فکر است. از طریق بازگشتن تغییر فکر خود را نشان می‌دهید. این نکته حقیقت دارد که ممکن است همراه با توبه نمودن اشکهایی نیز ریخته شوند. اما این فقط یک جنبه از توبه است. توبه واقعا به معنای تغییر فکر و اندیشه است. وقتی به تازگی خدمتم به عنوان کشیش را شروع کردم، در کلیسایی خدمت می کردم که ایمانداران با تجربه و خوبی در آن کلیسا بودند که آنقدر با محبت بودند که مرا تحمل می کردند. اولین تجربه خدمت من به عنوان کشیش بود و من هنوز بایستی بسیاری چیزها را می آموختم. از یک سو می توانستم بسیار جدی باشم و از سوی دیگر گاهی نیز رفتاری بیهوده و پوچ داشتم. چون ازدواج نکرده بودم، در ارتباط با امور جنسی همیشه پاکی را رعایت نمی کردم. یکی از افرادی که در واقع کمک فراوانی به من کرده بود تا در آن کلیسا خدمتم را شروع کنم، به همان کلیسا می رفت و کمک کرده بود تا بتوانم حقوقی دریافت کنم و همچنین کمک نموده بود تا بتوانم شغلی را نیز در کنار خدمتم به عنوان کشیش داشته باشم. از بسیاری نظرات مانند یک پدر برای من بود و او را دوست داشتم. یک بار به دفتر محل کار او رفتم تا درباره موضوعی با او صحبت کنم. به سرعت مرا متوجه ساخت که آنچه در فکر داشتم نظریه درستی نبود، مانند بسیاری از نظراتی که در آن زمان به علت بی‌تجربگی بیان می‌کردم. او به طور صریح با من درباره آن موضوع صحبت نمود. این کار او بسیار مرا عصبانی کرد. بنابراین فوراً از دفتر او خارج شدم. وقتی در خیابان بودم با خودم فکر کردم این کار من درست نیست. من مدیون محبت این شخص هستم. بنابراین به دفتر او بازگشتم. آیا می دانید چرا به آنجا بازگشتم؟ چون در فکر و دلم به این موضوع توجه کردم که باید این کار را انجام دهم. وقتی به دفتر او بازگشتم اشکای او را دیدم که از چشمانش جاری شدند. بعدها وقتی من و همسرم برای ایام ماه عسل خود در آن شهر بودیم، به دیدن این شخص رفتم و او به همسرم گفت شما را آنچنان نمی شناسم که آیا زود عصبانی می شوید. اما ورنون تندخو است و مراقب باشید که هر دوی شما همزمان خشمگین و عصبانی نشوید. خب، یکی از دلایلی که باعث شد همسرم را بسیار دوست داشته باشم شخصیت آرام و مهربان او است که تا کنون واعظی مانند مرا بسیار زیاد تحمل کرده است. اما به هر حال روزی که من به دفتر آن شخص بازگشتم در مورد کاری که انجام داده بودم توبه کردم. من فکرم را تغییر دادم و با رفتارم به نزد او آن را برای او آشکار نمودم. اکنون خدا میگوید الان تا وقت باقی است با تمام دل خود به سوی من بازگردید. منظور او توبه نمودن است و همراه با آن روزه و گریه و زاری می باشد. متاسفانه بسیاری از افراد فکر می کنند که اگر به یک عبادتگاه رفته و در آنجا به اندازه کافی اشک بریزند، یعنی توبه کردن و به سوی خدا بازگشتن. اما بایستی بگویم زمانی که هنوز جوان بودم همانطور رفتار می کردم، ولی دریافتم که کاملا بی‌معنی و پوچ است، چون آن زمان درون فکر و قلبم هیچ تغییری ایجاد نشده بود و در واقع توبه و بازگشت نکرده بودم. در یوئیل فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم اگر واقعا پشیمانید دلهایتان را چاک بزنید نه لباسهایتان را. توجه می‌کنید؟ توبه آنان بایستی یک تغییر و تحول قلبی می بود و نه یک نمایش ظاهری. در واقع شریعت موسی چاک زدن لباس را برای کاهنان ممنوع می کرد. توبه نباید با تندروی و تعصب و به طور نمایشی و ظاهری انجام می یافت. اشریختن باید درونی و در قلب می بود. به سوی خداوند خدای خود بازگشت نمایید. این توبه است. اکنون یوئیل در مورد علت بازگشت به سوی خدا سخن می گوید. زیرا او بخشنده و مهربان است، زود به خشم نمی آید، رحمتش بسیار است و راضی به مجازات شما نمی باشد. در کتاب‌های خروج و یونس به طور عمیق‌تر به این موضوع توجه شده که خدا در چه زمانی تغییر فکر می دهد. وقتی قوم اسرائیل در سرزمین مصر بود، به نظر می رسید که خدا تغییر عقیده داده است. او یک بلا پس از بلای دیگری بر فرعون فرستاد و به او به اندازه کافی فرصت داد که توبه کرده و به سوی خدا بازگشت کند. اما فرعون نخواست که بازگردد. همچنین در روزگار یونس، خدا یونس را به شهر نینوا فرستاد تا برای مردم آنجا موعظه کند و به آنان اخطار کند که خدا می خواهد شهر را نابود سازد. اما مردم شهر نینوا توبه کرده و به سوی خدا بازگشت نمودند. به نظر می رسید که خدا نظرش را در مورد نابودی شهر تغییر داد پس از اینکه گفت که آن را نابود خواهد ساخت. اما واقعیت این است که او نظر خود را تغییر نداد. خدا دارای صبر فراوان است و او همیشه مهربان، بخشنده و رحیم است. او همیشه دیر خشمی می شود و او تغییر ناپذیر می باشد. دوست من، شما همیشه می توانید به خدا اعتماد کنید. او هرگز تغییر نمی کند. اما وقتی یک گناهکار توبه کرده و به سوی خدا باز می گردد، خدا نیز در مقابل به او می گوید تو در تحت داوری و غضب من بودی و من می خواستم تو را مجازات کنم، ولی اکنون که به سوی من بازگشته ای، من تو را مجازات نخواهم نمود. خدا همیشه بخشنده و پر از فیض و رحمت است و آماده می باشد تا گناهان را بیامرزد. در یوئیل فصل 2 آیه 14 می خوانیم کسی چه می داند؟ شاید او از خشم خود برگردد و آنقدر شما را برکت دهد که باز قله و شراب کافی داشته باشید و بتوانید به خداوند هدیه کنید. به عبارت دیگر، خدا شما را دوباره در مزرعه و در باغ‌های انگور برکت خواهد داد و شما هدایای نوشیدنی و هدایای خوردنی خواهید داشت که به خداوند تقدیم کنید. در اینجا در مورد هدایای نوشیدنی صحبت شده است، ولی در کتاب لاویان هیچ دستوری در ارتباط با هدایای نوشیدنی مشاهده نمی‌کنیم. هدایای نوشیدنی بر روی هدایای دیگر ریخته میشد و جزئی از هدایای دیگر میشد. وقتی این هدایا بر روی قربانگاه ریخته میشد، همچون بخار از روی زغالها و آتش بر میخواست. به یاد میآورید که پولس رسول گفت که او میخواهد زندگیش همچون چنین هدایای نوشیدنی باشد که بر روی قربانی عیسی مسیح ریخته شده است. در یوئیل فصل 2 آیه 15 می‌خوانیم در کوه صهیون شیپور را به صدا درآورید، روزه را اعلام کنید و همه قوم را در یک جا جمع کرده. در ابتدای این فصل خواندیم که نواختن شیپور برای صدا زدن و فراخواندن جمعیت به کار برده می‌شد و همچنین نوعی صدای هشدار و اخطار بود. در آیه 1 به عنوان یک ندای هشدار آمیز است، اما اکنون در اینجا در آیه 15 به عنوان ندایی برای فراخواندن جمعیت به کار رفته است. مردم بایستی همگی جمع می شدند تا پیام خدا را بشنوند، برای اینکه فرصتی برای بازگشت به سوی خدا داشته باشند. او پر از فیض و رحمت است. او نیکوست و حاضر است آنان را بپذیرد. همه قوم را در یک جا جمع کنید و روزه را اعلام نمایید. همانطوری که قبلا دیدیم، در شریعت موسی خدا به مردم فقط روزهای جشن و عید را داده بود. آنان بایستی با شادی و خوشی به نزد خدا می آمدند. اما اکنون آنان در گناه و نافرمانی بر علیه خدا می باشند و از او دور شده و روی برگرداندند. آنها باید روزه بگیرند و همگی در حضور او جمع شوند و توبه کنند. دوست من، تنها روشی که ما می توانیم به نزد او بیاییم این است که به عنوان گناهکارانی که خواهان بازگشت از گناهانشان است، به عنوان گناهکاری که خواهان بازگشت از گناهانش است، به نزد او بیاییم. اگر از خدا دور شده و از او روی برگردانده اید و می خواهید به نزد او بازگردید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که او را صدا زده و او شما را نجات خواهد داد. در کلام خدا در کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 نوشته شده است به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد خانوادت نجات یابند. نیاز به انجام چنین کاری ندارید. نیاز نیست که عضو کلیسایی شوید، آداب و مراسم خاصی را انجام دهید یا با خدا عهد و پیمانی را ببندید. به سادگی به عنوان یک گناهکار به نزد عیسی مسیح بیایید و رحمت او را بخواهید. بسیار جالب است که کلمه موعظه کردن یا بشارت دادن و اعلام انجیل یا خبر خوش در زبان اصلی با کلمه شیپور هم ریشه است. دعوت شیپور عهد جدید پیام انجیل است که ما به تمام دنیا اعلام می کنیم. در کوه صهیون شیپور را به صدا درآورید، این شیپور برای گرد آوردن جمعیت مردم بود. وقتی مردم به دعوت کلیسا پاسخ داده و در آنجا جمع می شوند، به معنای گرد هم آمدن است. آنان به این ترتیب شهادت داده و اعتراف می کنند که از گناهان خیش به سوی خدا باز می گردند. این موضوع جدی و مهم است و نبایستی به آن بی‌توجهی نمود. اما می خواهم تأکید کنم که فقط به کلیسا رفتن و در مراسم پرستش و عبادت شرکت کردن به معنای توبه واقعی نیست. توبه حقیقی در فکر و دل شخص می باشد و تغییر دیدگاه و اندیشه اوست. در یک مراسم کلیسا که موعظه کردم، در پایان موعظه از مردم دعوت شد که هر که می خواهد ایمان آورد به جلو بیاید. زن و شوهر جوانی در میان افراد دیگری بودند که به جلو آمدند. پس از پایان مراسم با این زوج صحبت کردم و پرسیدم آیا این اولین مرتبه است که به دعوت یک موعظه پاسخ داده اید؟ آنها گفتند نه، هر یک شنبه به دعوت پاسخ داده و جلو می آییم. پرسیدم چرا به جلو می آیید؟ آنها گفتند چون می خواهیم هر آنچه خدا برای ما دارد را داشته باشیم. پرسیدم آیا فکر می کنید که آن را فقط با جلو آمدن در یک مراسم به دست می آورید؟ گفتند امیدواریم چنین باشد و به آنها گفتم اجازه دهید یک سال دیگر نیز از شما بپرسم. آیا فکر می کنید که آن را امروز دریافت کرده اید؟ گفتند نه. سپس به آنان چنین گفتم اگر به جای شما بودم تا کنون کمی مایوس شده بودم. شاید این روش اشتباه است. شاید با روش انسانی تلاش می کنید و خدا یک راه دیگر برای شما دارد. خدا می خواهد به شما نیکی کرده و فیض و رحمت عطا کند و او می خواهد شما را نجات دهد. اما باید از طریق او به نزدش بیایید. هیچ انسانی نمی تواند به نزد خدای پدر بیاید مگر از طریق خداوند عیسی مسیح. او تنها در ورودی به آسمان و به حضور خدا است. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 گفت من در هستم. کسانی که از این در وارد می شوند نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز و خرم می یابند. در یوحنا فصل 2 آیه 16 می خوانیم آنها را تقدیس کنید. پیران و کودکان و شیرخوارگان را هم جمع کنید. داماد را از خانه و عروس را از حجلش فرا خوانید. وقتی گفته شد کودکان و شیرخوارگان را جمع کنید، به نظر می رسد که عده‌ای خدمت نگهداری از آنان را بر عهده داشتند تا مادران نیز بتوانند در آن مراسم جمعی شرکت کرده و تمرکز کامل داشته باشند. توجه کنید که حتی عروس و داماد نیز باید به آنجا می آمدند. وقتی فردی در اسرائیل ازدواج می کرد، به مدت یک سال از رفتن به جنگ معاف می شد. در واقع از انجام وظایف گوناگون معاف می شد تا بتواند به اندازه کافی وقت آشنایی و مشارکت با همسرش را داشته باشد. فکر می کنم که ازدواج کردن برای همه منفعت داشت. اما خدا در اینجا از همه می‌خواهد که دور هم جمع شوند. حتی عروس و داماد نیز باید از ماه عسل خود باز می‌گشتند. در یوئیل فصل 2 آیه 17 می‌خوانیم کاهنانی که خدمتگزاران خداوند هستند در میان قوم و قربانگاه ایستاده گریه کنند و دعا نموده بگویند ای خدای ما از تقصیرات قوم خود بگذر و نگذار بت پرستان بر ایشان حکمرانی کنند، زیرا آنها از آن تو هستند. نگذار بت پرستان ایشان را مسخره کرده بگویند پس خدای شما کجاست؟ کاهنان و خادمان خداوند بایستی گریه و زاری کنند. توجه می کنید که یوئیل در شهر اورشلیم است. او پیامبری برای حکومت جنوبی اسرائیل است. آنها باید دعا می کردند و می گفتند ای خدای ما از تقصیرات قوم خود بگذر و نگذار بت پرستان بر ایشان حکمرانی کنند. تا امروز قوم اسرائیل به تمام دنیا پراکنده شده است با اینکه امروز کشور اسرائیل وجود دارد و دارای یک حکومت و پرچمی هستند، ولی هنوز هم تعداد زیادی از یهودیان در کشورهای متفاوت پراکنده می باشند. حتی سالهاست که در کشور اسرائیل صلح و آرامش واقعی وجود ندارد و هر لحظه آنها تحت تهدیدات گوناگون قرار دارند. انواع زحمات و مشکلات آن سرزمین را تهدید می کند و مردم آنجا به طور کلی هنوز در واقع به سرزمینشان باز نگشتند و نبوت خدا در مورد بازگشت آنان به سرزمین موعود واقعا هنوز هم به انجام نرسیده است. وقتی خدا آنها را تحت اراده خیش به سرزمینشان بازگرداند، تمام این نوع مشکلات و تهدیداتی که اکنون با آن روبرو هستند به پایان خواهد رسید و صلح و آرامش حقیقی در آن سرزمین حاکم خواهد شد، چون قوم اسرائیل توبه واقعی کرده و به سوی خدا بازگشتند. موسی هنگام هدایت این قوم از سرزمین مصر به سرزمین اسرائیل هیچ اشتباهی نکرد، هرچند مدت 40 سال سفر آنان طول کشید، ولی این سالهای آوارگی برای آنان ایام مهمی بود تا پی ببرند که خدا قادر است آنان را در بیابان پر از سختی‌ها با استفاده از ستون ابر هنگام روز هدایت کرده و شب با ستون آتش از آنان محافظت کند. خدا این قوم را به سرزمینی هدایت نمود که پر از برکات بود، ولی زمانی که آنها از خدا دور شده و روی برگرداندند، خدا نیز آنها را داوری و مجازات نمود. مشکل بزرگ قوم اسرائیل در آن سرزمین کمبود آب است که باید اعتراف کرد داوری و مجازات خدا بر آن قوم است. مجازات خدا تا زمانی که این قوم به سوی خدا باز نگردد همچنان ادامه خواهد یافت. آنها به عنوان قوم خدا و هر قوم و ملت دیگر در طول تاریخ از طریق اعمال خدا می آموزند که خدا نه تنها لطف و رحمت فراوان دارد و هر که به سوی او بازگردد را نجات داده و برکت می دهد، ولی همچنین خدا عادل و قدوس است و گناهان را داوری و مجازات می کند. زیرا آنها از آن تو هستند، نگذار بت پرستان ایشان را مسخره کرده و بگویند پس خدای شما کجاست؟ قوم اسرائیل تعجب می‌کردند که برای آنان چه اتفاقی می‌افتد و امروز نیز آنها هنوز همین سوال را از خدا دارند. وقتی به کشور اسرائیل مسافرت کرده بودم با یک جوان یهودی صحبت کردم که می‌گفت اگر آنطوری که شما می‌گویید ما قوم برگزیده خدا هستیم، پس چرا خدا امروز به نفع ما دخالت نمی‌کند؟ با صراحت به او گفتم چون همکنون شما با خدا نیستید. تا زمانی که شما به سوی خدا باز نگشته و توبه نکنید، او با شما به عنوان قوم برگزیده خودش رفتار نخواهد نمود. امروز خدا کار جدی را آغاز کرده است. او افرادی را از میان قوم یهود و اقوام غیر یهودی دنیا فرا می‌خواند، قومی که به نام او خوانده شده‌اند. شما در مورد کارهای تازه خدا اطلاعات کمی دارید. شما فقط به قوانین شریعت موسی نگاه کرده و به آن نظام و سیستم گذشته اعتماد دارید و تصور می‌کنید که خدا امروز دخالت نمی‌کند. ولی کار تازه خدا در دنیا کلیسای خداوند عیسی مسیح است که تشکیل شده تا اهداف خدا را در دنیا به انجام برساند. بنابر این توجه می کنید که خدا هر شخصی را که بخواهد به عیسی مسیح اعتماد کند فرا می خواند و او را یکی از اعضای بدن زندگی خود می گرداند که کلیسا نامیده شده است و در میان تمام قوم ها و ملت های دنیا وجود خواهد داشت تا همه را به سوی عیسی مسیح دعوت نموده و انسان ها در دنیا بتوانند توسط ایمان به او و پیام نجات بخش انجیل نجات یابند. دوست من، خدا امروز همه انسانها یهودی و غیر یهودی را از طریق عیسی مسیح به سوی خود دعوت می کند تا آنان را از گناهان نجات داده و به ایشان زندگی جاودانی در بهشت آسمانی را هدیه دهد.